ساعت 5 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استدیو رادیو فردا در پراگ. دونالد ترامپ میگوید توافق تجاری قابل توجهی با بریتانیا برای دوران پس از برگزیت منعقد خواهد شد. ایران میگوید با تغییر زمان برگزاری نشست آتی اوپک مخالف است. ترکیه میگوید علارغم فشار آمریکا دست از خرید سامانه S-400 از روسیه نخواهد کشید. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ در دومین روز از سفر خود به بریتانیا درباره برگزیت و روابط دو جانبه بریتانیا و ایالات متحده با ترزا می نخست وزیر گفتگو می کند. بنابر گزارش ها از لندن، اولویت اصلی رهبران دو کشور یک توافق تجاری دو جانبه است که پس از اجرای شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روابط تجاری طرفین را تنظیم کند. گفتگوهای دو طرف با دیدار رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر بریتانیا و چند تن از مدیران اقتصادی آغاز شد و آقای ترامپ درباره مذاکره برای دستیابی به یک توافق تجاری گفت.
ما امروز و کمی فردا و احتمالاً در چند هفته ی آینده بر روی این موضوع کار می‌کنیم. اما به نظرم توافقی بسیار بسیار چشمگیر به دست می‌آوریم. این یک توافق عادلانه خواهد بود.
دیدارهای رسمی مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی در حالی روز سه‌شنبه انجام می‌شود که هزاران تن از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ برای تظاهرات به خیابان‌های لندن آمدند. ایران از مخالفت خود با تغییر زمان نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت خبر داد. قرار بود این نشست در روزهای 4 و 5 تیر برگزار شود. اما بنابر گزارش ها تلاش برای به تعویق انداختن آن به مدت حدود 2 هفته مطرح شده است. در نامه‌ای که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از آن را دیده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد سازمان اوپک برای تغییر زمان نشست این سازمان مخالفت کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت علارغم فشار ایالات متحده آمریکا قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه را لغو نخواهد کرد. آقای اردوغان در گفتگو با خبرنگاران در این باره افزوده است که پیشنهاد آمریکا برای فروش موشک‌های پاتریوت به ترکیه به خوبی پیشنهاد روسیه نبوده است. ساعت 5:04 در تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. چین روز سه‌شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را متهم کرد که با اظهاراتش به مناسبت 30مین سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانانمن در مقابل مردم چین ایستاده و حقوق بین‌الملل را به طور فاحش نقض کرده است. آقای پومپئو در بیانیه‌ای به این مناسبت با گرامی داشته یاد معترضان از دولت چین خواست تا درباره کشته شدگان آن رخداد شفاف سازی کند. جزئیات بیشتر سپیده بهکام.
در 30مین سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانانمن چین، اتحادیه اروپا از چین خواست تا سکوت درباره حوادث 30 سال پیش در این میدان پکن را بشکند و حق و حقوق آنانی را که در آن سرکوب کشته و محبوس شدند به رسمیت بشناسد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که این اتحادیه همچنان برای کشته شده‌های سرکوب به گفته او بی‌رحمانه تیانانمن سوگوار است. روز دوشنبه و در آستانه 30مین سالگرد کشتار میدان تیانانمن در پکن، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای با گرامی داشت یاد معترضان از دولت چین خواست تا درباره این رخداد شفاف سازی کند، اقدامی که با واکنش چین مواجه شد. آقای پومپئو در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با یادآوری بزرگداشت وقایع 30 سال گذشته در میدان تیانانمن، دولت پکن را به نقض حقوق بشر متهم کرد و مدعی شد نظام تک حزبی چین هیچ گونه مخالفتی را تحمل نمی‌کند و هر بار بار تنها در جهت منافع حزبی و نقض حقوق انسانی قدم برمی‌دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است در طول دهه‌های اخیر با ادامه موارد بیشمار نقض حقوق بشر، امید آمریکا به بازتر شدن جامعه چین از بین رفته است. سفارت چین در واشنگتن روز سه‌شنبه به این بیانیه واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را توهینی به مردم چین توصیف و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل و قوانینی تلقی کرد که مبنای روابط بین کشورها را تشکیل می‌دهند. روز سه‌شنبه 14 خرداد 30 سالگرد کشتار میدان تیانانمن پکن است که طی آن ماموران امنیتی چین تجمعات بیش از 100,000 دانشجوی معترض در این میدان را سرکوب کردند. اما چند روز مانده به 30 سالگرد این کشتار، حساب‌های کاربری شماری از منتقدان حکومت چین در توییتر حذف شد، اقدامی که با واکنش اعتراضی کاربران و شماری از سیاستمداران مواجه شد و در نهایت شرکت توییتر را مجبور به عذرخواهی کرد. با این حال صفحه سیاست‌های عمومی توییتر روز شنبه در چندین پیام توضیح داد که دولت چین در حذف حساب‌های یاد شده نقشی نداشته و این اقدام در چارچوب مقابله با انتشار خبرها و اطلاعات دستکاری شده که به طور هفتگی شامل 8 تا 10 میلیون حساب کاربری می‌شود و گاه با اشتباه همراه است صورت گرفته. در جریان اعتراضات میدان تیانانمن که از 15 آوریل 1989 تا 4 ژوئن همان سال ادامه یافت، دانشجویان به ناپایداری اقتصادی چین و سرکوب‌های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند. هنوز مشخص نیست که چند تن در جریان این سرکوب کشته شدند، اما برخی منابع این تعداد را صدها و برخی هزاران تن عنوان کرده است. روز سه‌شنبه و در 30 سالگرد این رویداد، گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها در میدان تیانانمن است. بنابر گزارش‌ها از چند روز پیش، حکومت چین تدابیر امنیتی را به ویژه در مرکز شهر پکن به شدت افزایش داده و کارت‌های شناسایی تک تک گردشگران در اطراف میدان تیانانمن وارسی می‌شود. دولت چین همچنین ورود خبرنگاران خارجی را به میدان تیانانمن ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که رفتار رسانه‌ای غیرقانونی در این روز می‌تواند به عدم تمدید روادید برای افراد منجر شود.
سپیده بهکام گزارش می‌داد شورای نظامی سودان با لغو همه توافق‌های پیشین با معترضان می‌گوید در 9 ماه آینده انتخابات را برگزار خواهد کرد، مسئله‌ای که با اعتراض مخالفان روبرو شده است. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
پس از درگیری‌های خونین در خارتوم پایتخت سودان، شورای نظامی انتقالی این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد همه توافق‌های قبلی با مخالفان را لغو می‌کند و در 9 ماه آینده انتخابات برگزار خواهد شد. مخالفان می‌گویند با تصمیم شورای انتقالی برای برگزاری انتخابات در 9 ماه آینده مخالفند. ژنرال عبدالفتاح برهان، رهبر شورای نظامی سودان، بامداد سه‌شنبه مخالفان را به آغاز درگیری متهم کرد و گفت آنها به دنبال حذف گروه‌های اجتماعی از دولت انتقالی بودند. مدنی عباس مدنی، یکی از رهبران اتحادیه اپوزیسیون برای تغییر قدرت، میگوید که کارزار نافرمانی مدنی باز هم تلاش می‌کند تا شورای انتقالی را از قدرت برکنار کند. مخالفان میگویند نیروهای امنیتی و نظامی سودان با حمله به محل تحصن مخالفان در شهر خارتوم، چادرهای آنها را به آتش کشیده و به سوی معترضان شلیک کردند. منابع پزشکی در خارتوم هم از کشته شدن دست کم 35 نفر و زخمی شدن 100 نفر خبر دادند. اکثر کشته شدگان و مجروحان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خشونت علیه معترضان را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در توییت این حملات را خشونت بار توصیف کرده و گفته است حمله به تظاهر کنندگان که دست به اعتراضی مسالمت‌آمیز زدند اقدامی شنیع بوده است. اتحادیه اروپا نیز خواستار خیشتنداری شورای نظامی سودان شده و از آن خواسته به تظاهر کنندگان احترام بگذارد. فروردین ماه گذشته معترضان و گروه‌های مخالف پس از تظاهرات گسترده توانستند عمر البشیر را مجبور کنند که از مقام ریاست جمهوری کنارگیری کند، اما معترضان پس از این موفقیت به حضور در خیابان ادامه دادند و از نظامیان خواستند تا به پادگان‌ها بازگردند. آنها خواستار انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت غیر نظامی و منتخب هستند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
آثار 14 نقاش و مجسمه‌ساز پیشکسوت و نوپای ایرانی برای اولین بار به یک حراج بزرگ در شهر کلن آلمان راه یافته است. این آثار در دو گروه کشف و معاصر برای فروش به مجموعه دارها و گالری ها عرضه شده است. بشنویم بیشتر از همکارم شهرام میریان از آلمان.
مؤسسه حراج فانهام با 60 سال سابقه فعالیت در گستره بازار فروش آثار هنری یکی از مراکز شناخته شده در دنیا است. این مرکز سنجش و فروش آفرینش‌های هنری در شهر کلن آلمان همه سال نزدیک به 20 برنامه حراج در رشته‌های گوناگون هنری برپا می‌کند که یکی از تازه‌ترین آنها حراج آثار تجسمی 14 هنرمند پیشکسوت و نوپای ایرانی است. بهمن محسس، فریده لاشایی، مسعود عربشاهی، رضا درخشانی و بالاخره مسعود سعدالدین، شهرام کریمی و واحد خاکتان سه هنرمند ساکن آلمان از جمله نقاشانی هستند که آثارشان برای فروش به حراج فانهام در شهر کلن راه یافته. مسعود سعدالدین نقاش، مدرس تاریخ هنر و برنده 8 جایزه هنری راین در ارزش 20,000 یورو در گفتگو با رادیو فردا درباره این حراج تازه اینطور گفته:
من خودم هم خیلی تعجب کردم که در حراج فانهام در شهر کلن، یکی از قدیمی ترین و معتبرترین حراج های آلمان هست، 14 هنرمند ایرانی در دو بخش معرفی میشن. هنرمندانی که غالبا در حراج ها کارهاشون حضور داشته، بخش دیگرش از هنرمندان جوانتر یا نوپاتری که تازه وارد حراج ها شدن از جمله خود من. و ناگهان 14 هنرمند ایرانی در این حراج شرکت دارن، از اردشیر مؤسس گرفته تا رضا درخشانی و خب دوست صمیمی من شهرام کریمی و خودم، اسدالله شریعت پناهی و واحد خاکتان حضور دارن. هنرمندایی که به هر حال ما همه میشناسیم در این حراج حضور دارن. بعد یک بخشش هم که خب مربوط به هنرمندانی میشه که اعتبارشون دیگه در سطح بین‌المللی تثبیت شده است، مثل اردشیر مؤسس یا رضا درخشانی. کسانی که این کارها رو به حراج آوردن یقین داشتن که این کارها به فروش میرسه و با قیمت خوب هم به فروش میرسه.
آقای سعدالدین، این گونه بازارها و فروش آثار هنری علاوه بر بازاریابی و نقش مادیشان، چه بار معنوی برای هنرمندان به دنبال دارن؟
یکی از عملکردهای چنین حراج‌های تثبیت قیمت آثار هنری است و تعیین ارزش هنرمندانی که آثار رو به وجود آوردن. یعنی حراج‌ها نقش خیلی مهمی دارن که قیمت آثار هنرمندان در بازار هنری مشخص بشه. وقتی که یک کاری در یک حراجی به فروش میرسه، خب طبعا گالری ها بعد از اون یا کلکتور ها بعد از این حراج یک میزانی دارن که بر اساس اون میتونن سنجش بکنن که چه آثاری رو مثلا با چه قیمتی میتونن خریداری بکنن. از این بابت این حراج ها خیلی اهمیت داره، چون کسانی که در حراج شرکت میکنن صرفا خود کلکتور ها نیستن، منتقدا هستن، بعد علاقمندان به هنر هستن، گالری ها هستن و برگزار کنندگان موزه ها و اینا هستن که میخوان ببینن چه هنرمندهایی در شرایط حاضر در دوران معاصر اهمیت دارن یا در حال پیدا کردن اهمیت هستن که بعدها بتونن با این هنرمندا کار بکنن. از این لحاظ این حراجها خیلی اهمیت دارن.
آقای سعدالدین در ادامه این گفتگو یادآور شده مرحله اول فروش آفرینش‌های هنری نقاشان نوپای ایرانی در حراج فانهام در شهر کلن آلمان به پایان رسیده و مرحله دومین حراج که در برگیرنده آثار هنرمندان پیشکسوت ایرانی است روز چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودین. آخرین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. روز و روزگارتان خوش، با رادیو فردا بمانید.